تشکر لودین صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 6:30 عصر به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای بین افغانها در ماه جولای آغاز شود و سازمان صحی جهان میگوید موارد مثبت هفتوار ویروس کرونا در اروپا پس از چند ماه باز افزایش یافته. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست تازه ترین خبرها با سید سمیع عباس.
در آغاز سر خط خبرها، وزارت صحت افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 276 مورد نو مثبت ویروس کرونا در این کشور ثبت شده. در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار در برخورد به خاطر مشکل زمین دو پلیس کشته شدند. ایالات متحده آمریکا حکم یک محکمه ایران را که در آن به سه مرد ایرانی جزای مرگ تعیین شد محکوم نمود. تفصیل خبرها، وزارت صحت افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 276 مورد نو مثبت ویروس کرونا در این کشور ثبت شده است. این وزارت امروز در یک خبرنامه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده نوشته است در این مدت 8 نفر جان داده و 132 نفر صحتیاب شدند. به این ترتیب به گفته وزارت صحت موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان به 30451 نفر و تعداد مجموعی تلفات آن به 638 نفر رسیده است. وزارت صحت به مردم توصیه می‌کند که برای جلوگیری از این ویروس روزانه دست‌ها را بار بار با صابون بشویند، فاصله حداقل 1 متر را با دیگران حفظ کنند و دهن و بینی خود را با ماسک بپوشانند. در ولایات پکتیکا و لوگر 14 جنگجوی مسلح طالبان کشته شده و 2 نفر زخمی شدند. سخنگوی قول اردوی 203 تندر در پکتیا ایمل مومن در یک پیام صوتی به رسانه ها گفته است: در منطقه دوشنبه مرکز لوگر تا شب گذشته در 24 ساعت قبل آن 3 جنگجوی طالبان کشته شدند. 3 جنگجوی دیگر طالبان در ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا کشته شده و 2 تن دیگر زخمی شدند. همچنان در ولسوالی برمل پکتیکا در منطقه مرغی در نتیجه اختلافات بین دو گروه طالبان با انفجار ماین یک سرگروه طالبان به نام گود عبدالرحمن با یک محافظش کشته شد. طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. در ولسوالی آخچه ولایت جوزجان 4 عضو یک خانواده در نتیجه فیر کشته شدند. قمندان امنی جوزجان عبدالواحد وجدان امروز جمعه به رادیو آزادی گفت این واقعه امروز ساعت 8 صبح رخ داده است. پلیس جوزجان میگوید از این خانواده با محافظ یک فابریکه مشاجره لفظی کردند که بعداً تیراندازی آغاز شد. به گفته آنها عامل کشتار با یک میل اسلحه دستگیر شده و در مورد این قضیه از او تحقیق می شود. در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار در برخورد به خاطر مشکل زمین دو پلیس کشته شدند. سخنگوی والی ننگرهار عطاالله خوگیانی به رادیو آزادی گفت امروز جمعه قبل از ظهر در قریه حصار شاهی ولسوالی رودات در مورد ساختن یک دیوار در یک زمین جنجال برانگیز در پیشروی یک مسجد بین دو خانواده جنجال ایجاد شد که پلیس محلی برای جلوگیری خشونت در آن دخالت کرد. به گفته آقای خوگیانی در این برخورد 2 پلیس کشته شده و 5 تن دیگر به شمول 2 پلیس زخمی شدند. 3 زخمی دیگر افراد ملکی می باشند. به گفته مقامات ننگرهار یک هیئت به شمول قمندان امنی ننگرهار به منطقه رفته تا تحقیقات همه‌جانبه انجام داده شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ایالات متحده آمریکا حکم یک محکمه ایران را که در آن به 3 مرد ایرانی جزای مرگ تعیین شد محکوم نمود. این ایرانی ها در تظاهرات ضد حکومت ایران در سال گذشته سهم داشتند. امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رضوی در ماه فوریه به دست داشتن در اقدامات آتش سوزی متهم شناخته شدند. این حادثات آتش سوزی در جریان مظاهرات ماه نوامبر سال 2019 در ایران رخ داده است. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه خود امروز جمعه گفته است گزارش هایی به دست آوردند که این افراد وکیل مدافع نداشتند و تحت شکنجه به زور از آنها اعتراف گرفته شده است. حکومت قرقیزستان با وجود افزایش موارد کرونا در بعضی از شهرهای این کشور تصمیم نگرفت که حالت اضطراری را تمدید کند. معین وزارت صحت قرقیزستان مادامین کاراتایف امروز گفت صدر اعظم کوبادبیگ بارانوف پیشنهاد کرد که حالت اضطراری رفع شود، اما به گفته او مقامات باز هم در اماکن عامه برای کنترل این وبا اقدامات وقایوی و صحی را جدی‌تر خواهند ساخت. اعلان تازه در مورد حالت اضطراری در قرقیزستان در یک زمان صورت می‌گیرد که ویروس کرونا در این کشور در حال گسترش است. تا امروز جمعه تعداد مبتلا شدگان به ویروس کرونا در قرقیزستان به 4204 نفر رسیده که از آن جمله بیش از 2000 نفر آنها صحتیاب شدند. تعداد تلفات ویروس کرونا در این کشور 42 نفر ثبت شده است. با یک محکمه مسکو دایرکتور تئاتر و سینمای این کشور کریل سربرینکوف را به اختلاس متهم کرد. محکمه محلی مشچانسکی این حکم را امروز صادر نموده و قرار است تا پایان امروز پروسه تعیین مجازات وی ادامه داشته باشد. محکمه در همین قضیه دو نفر دیگر را هم مجرم اعلان نموده، ولی در رابطه با نفر چهارمی هرچند قاضی گفته که او در جرم مستقیما دخیل نبوده ولی به غفلت متهم شده است. در جریان محاکمه سارنوال میخائیل ریزنیچنکو گفته است ثابت خواهد کرد که سرینینکوف و اشخاص دیگر دخیل در این قضیه 129 میلیون روبل که در حدود 1 میلیون 860 هزار دلار می شود اختلاس کردند. سربرینکوف که 50 سال عمر دارد این اتهامات را رد می کند. پایان اخبار.
ساعت 6:37 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. شما را بار دیگر خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای بین افغان‌ها در ماه جولای آغاز شود.
As we know, the best chance for a durable settlement rests on a broad consensus.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا افغانستان را در فهرست کشورهای جای داده که برای جلوگیری از قاچاق انسان به اندازه کافی تلاش نکردند. در این گزارش به موارد سوء استفاده جنسی از کودکان و همچنان سربازگیری از آنان هم پرداخته شده.
همواره از تمامی طرفین جنگ خواستیم که به اصل حیات و حقوق بشری و حقوق انسانی اطفال احترام بگذارند و از اطفال به عنوان نیروی نظامی استفاده نکنند.
رئیس نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود. و سازمان صحی جهان میگوید موارد مثبت هفتوار ویروس کرونا در اروپا پس از چند ماه باز افزایش یافته. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری رادیو آزادی بپذیرید. شمشاد زدران همکارم در بخش تکنیک هم برایتان سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش ها. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ابراز امیدواری کرده که گفتگوها بین افغانها در ماه جولای آغاز شود. دیبرا لیونس در نشست ویدیویی از کابل به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه گفت که از هر دو جانب خواسته تا برای پیروزی این گفتگوها تلاش نهایی کنند. عادل راس نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست گفت تا هنگامی که آتش‌بس به اجرا گذاشته نشود اجماع ملی برای صلح در افغانستان به میان نخواهد آمد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان بر حمایت همه‌جانبه از پروسه صلح کشور تاکید کرده و گفته است با وجود چالش‌ها اکنون فرصت برای مذاکرات و حل سیاسی مسئله افغانستان به میان آمده. دیبرا لیونس به روز پنجشنبه از کابل در نشست ویدیویی از فعالیت‌های چند ماهش در افغانستان برای شورای امنیت سازمان ملل متحد معلومات داد. به گفته خانم لیونس اکنون فرصت‌ها برای صلح افزایش یافته و مذاکرات صلح شاید در ماه جولای یا چند هفته آینده آغاز شود.
As we know, the best chance for a durable settlement rests on a broad consensus.
طوری که میدانیم بهترین فرصت برای صلح پایدار به اجماع فراختر وابسته است که آرزو و نگرانی تمامی شهروندان را بازتاب میدهد. میدانیم که هر دو جانب حالا نظریه هایشان را برای صلح ارائه کردند. در واقع خیلی حیاتی است تا ساختار همشمول برای گفتگوهای صلح ارائه شود و در آن حضور زنان، جوانان، اقلیت ها و قربانیان جنگ در نظر گرفته شود. مهم است تا حقوق قربانیان در جریان مذاکرات و نزدیک شدن به مصالحه مطرح باشد. لیونز همچنان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش را برای افغانستان تهدید بزرگ دانست. او از حمله 12 می بر زایشگاه دشت برچی در کابل به گونه مثال یادآوری کرد و گفت باید مسئولین چنین رویدادها به عدالت کشانده شوند و از ارتکاب چنین حملات حساب دهند. لیونز همچنان افزود شمار کودکانی که در افغانستان به مکتب نمی روند طی 8 سال گذشته خیلی افزایش یافته است. به گفته او باید صدای این کودکان در هر گونه مذاکره برای صلح در نظر گرفته شود. سازمان ملل متحد در گزارشی که در 27 ماه جوزا نشر کرد گفت که افغانستان برای 5 سال پی هم مرگبارترین کشور برای کودکان بوده است. در این گزارش آمده که تنها در سال 2019 میلادی 3149 کودک در افغانستان کشته شدند. طالبان و گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش بیشترین مسئول تلفات کودکان در افغانستان دانسته شدند. در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل، عادل راز نماینده افغانستان در این سازمان گفت حکومت به صلح متعهد است، اما از طالبان هم می‌خواهد تا تشبث را بپذیرند. موقف ما واضح و تصمیم ما رسیدن به صلح پایدار است، اما تا هنگامی که آتش بس به اجرا گذاشته نشود نمیتوانیم اجماع میان مردم داشته باشیم. طالبان باید بدانند که این تنها خواست حکومت نه، بلکه از تمامی مردم افغانستان است. عادل راز افزود که حکومت افغانستان به رهایی زندانیان طالبان ادامه میدهد و تا اکنون 3800 تن از این زندانیان را رها کرده است. طالبان رهایی 5000 زندانیشان را شرط برای آغاز مذاکرات بین افغان‌ها گذاشتند. با وجود این همه تلاش‌ها از میزان جنگ در افغانستان کاسته نشده است. شورای امنیت ملی افغانستان روز یکشنبه گفت طالبان در هفته گذشته 422 حمله را انجام دادند که در نتیجه 841 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کشته و یا زخمی شدند.
شنیدید که نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای بین افغانها در ماه جولای آغاز شود. در همین باره با سمی یوسفزای روزنامه‌نگار و آگاه مسائل سیاسی مقیم لندن گفتگوی داشتم و در نخست از او پرسیدم که به نظرش چی نشانه های از آغاز قریب الوقوع گفتگوهای بین افغانها به چشم می‌خورند؟
بعضی نشانه ها به وجود آمده، مثلا نماینده خصوصی ملل متحد به قطر سفر کرد، همراه رهبرای طالبان ملاقات کردن، نماینده قطر به کابل آمدن، زلمه خلیلزاد و همچنین پاکستان، رئیس ارتش پاکستان به کابل رفتن. ما فکر میکنیم دیگه تمام آمادگی ها صورت گرفته و همچنان در مورد چگونگی مذاکرات در وقت کرونا که چه رقم آغاز می شود اونا هم تقریبا حل و فصل شده و امروز هم مهمترین نقطه این هستند که آیا 5000 زندانی های طالبان رها می شود یا نه. ما فکر میکنیم در حال حاضر ملل متحد و کشورهای دیگر و همسایه در دو مورد، یعنی رهایی زندانیان و همچنان آغاز مذاکره بین الاقوامی، مشترکاً کار میکنند و ما فکر میکنیم که تمام آمادگی ها برای آغاز مذاکره بین الاقوامی تیار شده و فکر میکنیم مرحله اولش در قطر خواهد بود. در ما فکر میکنم تا دو هفته یا دو نیم هفته وقت در کار باشد تا باقی مانده 1000 زندانی طالبان از زندانی دولت افغانستان رها شود.
شما مسائل صلح افغانستان را از نزدیک دنبال میکنید، موانع عمده به نظر شما سر راه گفتگوهای بین الافغانی چی است؟
ببینید، یک آغاز مذاکره هستن، یک موضوع مذاکره چی موضوعات در مذاکره بحث می شود. هنوز یک مشکلی بسیار کلان جدی و مهم و مغلق پیش روی مذاکره بین الافغانی هستند. وقتی که مذاکره بین الافغانی شروع می شود، در آن وقت باز خد و خال و هر دو طرف واضح می شود. طالبا کوشش می کند که برای خود معلوم کند که چی کسانی که از کابل می آید اونا هم نظرشان هستند. بعد اونا فکر می کند که وقتی که برشان معلوم شود که هیئتی که از کابل آمده اونا چی فکر می داره، چی اندیشه داره، بعد و طالبا اونمو پالیسی خود اعلان می کند که چی می خواهد. در قدم اول یقینا دولت افغانستان و هیئتی که از افغانستان می آید و دیگه کشورهایی که زیر دخل هستند اونا خواهش نمی است که باید یک آتش بس دائمی برقرار شود تا در سایه آتش بس مذاکرات بین افغانی پیش رود. لیکن ما فکر میکنیم طالبان هنوز هم به این شرط راضی نیستند. اونا فکر میکنند که مذاکره و در عین حال عدم آتش بس تا یک حد باشه تا وقتی که به یک تفاهم جامع برسیم. لیکن برحال مذاکره آسان نیستن.
شما در جریان هستید که عمران خان صدر اعظم پاکستان به روز پنجشنبه در سخنرانی در پارلمان کشورش اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده را شهید خطاب کرد. در موافقت نامه امریکا و طالبان از این گروه خواسته شده که روابطش را با القاعده و دیگر گروه های تروریستی قطع کند. این اظهارات عمران خان بر روند صلح افغانستان چقدر تاثیر خواهد گذاشت؟
ما فکر میکنیم که دفعه اول نیست که اسامه بن لادن عمران خان به شهید خطاب میکنه. در اسبق هم اونا همچنان اظهارات داشتن،
اما پس از این که به مقام صدارت پاکستان را یافت شاید نخستین بار است که اسامه بن لادن را شهید خطاب میکند.
یه خب درست هستن، لیکن حالی اونا میگه که ما زبانی ما صحیح کار نکرد یا نفهمیدیم. لیکن برحال ما فکر میکنیم که در حال حاضر حضوری القاعده در منطقه بسیار ضعیف شده و روز به روز ضعیفتر می شود و طالبان هم درک کرده که طالبان رژیم خود از دست القاعده دادن در 2001 و اثرات بسیار ناگوار و منفی سر دولت طالبان داشتند. اونا فکر میکنند که ما اگر بخواهیم که در آینده افغانستان و در جامعه بین المللی یک عزت و احترام داشته باشیم باید از القاعده خود دور کنیم. ما فکر نمی کنیم که برای امریکا یا بسیار چیزی نگران کننده باشه. البته می خواهد که طالب هیچ وقت باید امرای القاعده روابط نداشته باشد.
سمی یوسفزای خبرنگار آزاد و آگاه مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت می کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که عمران خان صدر اعظم پاکستان برای دلخوشی اردو و سازمان استخباراتی آن کشور اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده را شهید خطاب کرده. از سوی هم رحمت الله نبیل رئیس عمومی پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید که این سخن آقای خان بیانگر تروریست پروری پاکستان است. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
شهید خواندن اسامه بن لادن از سوی نخست وزیر پاکستان با موج از انتقادها در افغانستان روبرو شده است. دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که عمران خان از سوی اردو و سازمان استخباراتی پاکستان به قدرت رسیده و آقای خان مجبور بود تا اسامه بن لادن را شهید خطاب کند. رضوان مراد رئیس مطبوعات و ارتباطات معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت:
اگر امروز عمران خان به نمایندگی ارتش پاکستان بگه که اسامه شهید نیست، دگمی بازی را که پاکستان برای استخدام جوانا به نام اسلام، امی بازی را که به نام جهاد، به نام مقاومت، هر چی که نام داده آغاز کرده در منطقه، اینمی خوب از مردم سر شک پیدا میکنه. و عمران خان باید بگه شهید بگه اسامه را، وقتی که امی ارتش که اسامه را سالها در بهترین منطقه پاکستان، منطقه سیاهی نگاه کرده بود، او را پود کرده بود در منطقه، چطور میتونه عمران خان او را شهید نگوید؟
آقای مراد میگوید در عمل و صحبت‌های رهبران پاکستان واضح شده که تا هنوز هم اسلام آباد از گروه‌های تروریستی حمایت کرده و این گروه‌ها را تمویل می‌کند. به گفته مراد، پاکستان این تروریست‌ها را برای کشتن مردم در افغانستان و منطقه می‌فرستد. این در حالی است که روز گذشته نخست وزیر پاکستان هنگام سخنرانی خود در پارلمان که از طریق تلویزیون مستقیما نشر می‌شد، اسامه بن لادن را شهید خواند. آقای خان حمله نیروهای آمریکایی بر پناهگاه بن لادن در ابت‌آباد را تجاوز بر حریم پاکستان عنوان کرد و مقام‌های وقت پاکستان را محکوم نمود که چرا بن لادن را هنگامی که در این کشور زندگی می‌کرد به آمریکا نسپرده بودند. با اینکه در گذشته هم برخی سیاسیون پاکستان حمله بر پناهگاه بن لادن در ابت‌آباد را تجاوز بر حریم و حاکمیت این کشور دانسته محکوم کرده بودند، ولی این اولین بار است که صدر اعظم پاکستان بلندترین مقام سیاسی کشور از طراح حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا به عنوان یک شهید یاد می‌کند. اسلام آباد تا قبل از کشته شدن بن لادن در سال 2011 موجودیت وی در پاکستان را رد می کرد. عمران خان که از سوی منتقدین به خاطر حمایت از طالبان و دیگر گروه های تندرو مورد انتقاد قرار دارد، بعد از سخنرانی در پارلمان با موج انتقادهای شدید روبرو شد. خواجه آصف که در گذشته وزیر دفاع و خارجه پاکستان بود در واکنش خود گفت که بن لادن یک تروریست بود و صدر اعظم ما وی را شهید خواند. محسن داور از اعضای دیگر پارلمان پاکستان نیز گفته است اسامه که در کشتن هزاران تن دست داشت، عمران خان وقت بن لادن را شهید میگوید با آنها چه خطاب میکند. رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی میگوید که اظهارات عمران خان بیانگر تروریست پروری پاکستان است.
اسامه بن لادن را شهید خواندن و معنی عزیز که از تروریسم نه تنها حمایت میکنن بلکه اونا تروریسم بین المللی را تشویق میکنن و عمران خان در صورتی که نیروهای آمریکایی از منطقه بیرون شوه تلاش داره که از تروریسم به حیث یک وسیله فشار بالای منطقه و جهان کار بگیره و این تلاش ها از همین لحظه آغاز شد.
آقای نبیل همچنان میگوید که اظهارات عمران خان به معنای ترجمانی سازمان استخباراتی و اردوی پاکستان است، زیرا به نظر ادعای نبیل عمران خان توسط نظامیان پاکستان به قدرت رسیده است. این در حال است که یک روز پیشتر در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا نیز آمده بود که هنوز هم تروریسم در پاکستان مخفیگاه دارد و این کشور در برابر گروه‌های تروریستی اقدام قناعت بخش نکرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شش و 52 دقیقه اثر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. وزارت خارجه ایالات متحده افغانستان را در فهرست کشورهای جای داده که برای جلوگیری از قاچاق انسان به اندازه کافی تلاش نکردند. در این گزارش مفصل به موارد سوء استفاده جنسی از کودکان و همچنان سربازگیری از آنان هم پرداخته شده. فرشتنگاه با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کرده و بیشتر به شما میگوید.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در بخش از گزارش تازه‌اش گفته که حکومت افغانستان نتوانسته به درستی به سوء استفاده جنسی از کودکان و سربازگیری از آنان رسیدگی کند. گزارش سال 2019 به روز پنجشنبه 25 جون نشر شد. در گزارش از پدیده بچه بازی یادآوری شده است. در ادامه آمده که مقام‌های محلی به طور گسترده تایید کردند که بسیاری از پلیس به ویژه فرماندهان در پوسته‌های امنیتی دوردست پسران خردسال را به هدف آنچه که بچه بازی خوانده شده استخدام کردند. اما در این گزارش گفته شده که با وجود این برخی از مقام‌های ارشد به شمول وزارت داخلی افغانستان موجودیت پدیده بچه بازی در صفوف پلیس را قطعاً رد کردند. در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده که آنان در مورد گزارش ها هم تحقیق نکردند. وزارت خارجه آمریکا در ادامه گفته در نتیجه حکومت افغانستان هرگز یک افسر پلیس را به خاطر بچه بازی تحت پیگرد قانونی قرار نداده. مقام های افغان هنوز در مورد تبصره درباره این گزارش تازه دستیاب نشدند، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سخت نگران است. زبیولله فرهنگ رئیس نشرات این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت
به خصوص ماده 38 کنوانسیون حقوق طفل صراحت دارد که هیچ گروه نباید از اطفال به عنوان نیروی نظامی استفاده بکنه و ما همواره از تمامی طرفین جنگ خواستیم که به اصل حیات و حقوق بشری و حقوق انسانی اطفال احترام بگذارن و از اطفال به عنوان نیروی نظامی استفاده نکنن.
فرهنگ از حکومت افغانستان خواست که برای بهبود وضعیت کودکان در افغانستان گام‌های جدی و عملی بردارد. او گفت که فقر و بی‌سرپرستی در سربازگیری کودکان و همچنان سوء استفاده جنسی از آنان نقش دارد. به گفته فرهنگ، در حال حاضر بیش از 300 هزار کودک در سرتاسر افغانستان مصروف کارهای شاقند. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد قاچاق انسان همچنان آمده که حکومت افغانستان در این اواخر تعداد واحدهای محافظت از کودکان را در مراکز استخدام پلیس افزایش داده که در نتیجه از جلب و جذب 357 کودک جلوگیری شده. در این گزارش گفته شده که وزارت‌های داخله و دفاع و همچنان ریاست امنیت ملی افغانستان جلب و جذب اطفال را در صفوف نیروهای امنیتی رد کردند. این نهادها همچنان گزارش‌های مبنی بر بهره‌گیری جنسی از اطفال از سوی نیروهای امنیتی را رد کردند. وزارت خارجه آمریکا گفته که برخی قربانیان قاچاق انسان گفتند که مقام‌ها در بدل پیگیری دوسیه‌هایشان آنها را به برقراری رابطه جنسی واداشته و اینکه قربانیان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و سپس توقیف شدند. در گزارش گفته شده که بسیاری از قربانیان قاچاق انسان بازداشت شده و حتی به دلیل جرایم اخلاقی مجازات هم شدند. وزارت خارجه آمریکا گفته که در مجموع 18 کشور به شمول افغانستان، بلاروس، ایران، روسیه و ترکمنستان در جلوگیری از قاچاق انسان گام‌های بسنده نگذاشتند و در فهرست مرتبط جای گرفتند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان می گوید موارد مثبت هفتوار ویروس کرونا در اروپا پس از چند ماه باز افزایش یافته. در گزارش تازه این سازمان آمده که 11 کشور در اروپا شاهد همگیری دوباره کووید 19 بودند. آمار نشان می دهد که بیش از 2.5 میلیون مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در اروپا ثبت شده. جاوید نعیمی بخشای عمده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش میکند.
سازمان صحی جهان از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در برخی کشورهای اروپایی نگران است. آنس کلوک مسئول حوزه اروپا در این سازمان روز پنجشنبه گفت که هفته گذشته در چندین ماه بی پیشینه بود، زیرا موارد مثبت کووید 19 افزایش یافت. اروپا در حال حاضر نسبت به آغاز سال 2020 از کاهش موارد ویروس کرونا خبر می‌دهد. با 20 هزار مورد مثبت در یک روز و 700 مورد مرگ و میر در 24 ساعت، اروپا با افزایش دوباره این ویروس روبرو شده. حوزه اروپای سازمان صحی جهان 54 کشور به شمول 7 قلمرو در آسیای میانه و اسرائیل را در بر می‌گیرد. در مجموع تا حالا بیش از 2,600,000 تن به ویروس کرونا در این حوزه مبتلا شدند. مرگ و میر هم از مرز 195,000 تن گذشته. کلوک میگوید در واقع کاهش محدودیت ها سبب افزایش موارد مثبت ویروس کرونا شده. سازمان صحی جهان از 11 کشور در حوزه اروپایی یعنی ارمنستان، سویدن، مالدوا، مقدونیه شمالی، آذربایجان، قزاقستان، آلبانیا، بوسنیا هرزگوینا، قرغزستان، اوکراین و کوزوو با عنوان جاهای یادآوری کرده که شاهد افزایش موارد ویروس کرونا در هفته گذشته بودند. هانس کلوک همچنان از جرمنی، اسپانیا، پولند و اسرائیل ستایش کرده که در چند هفته گذشته به خوبی وضعیت را مدیریت کردند و به همگیری ویروس کرونا پاسخ فوری دادند. با باور کلوک در بسیاری از کشورهای اروپایی پایبندی مردم بر رعایت فاصله جسمی و پوشیدن ماسک موارد ابتلا را کاهش داده. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز آمریکا، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان اکنون از مرز 9.5 میلیون تن گذشته. مرگ و میر ناشی از این ویروس هم به نزدیک 0.5 میلیون رسیده. شاید برای برخی ها خبر خوب باشد که نیم از مبتلایان به ویروس کرونا در جهان دوباره شفا یافتند. کووید 19 بیماری ویروسی است که می تواند با نشانه های تب، سرفه خشک، تنگی نفس و بی‌حالی به همراه باشد. دکتران میگویند مردم باید دستانشان را روزانه چند بار با صابون بشویند، ماسک بپوشند و در کنار رعایت فاصله جسمی تا حد ممکن در خانه بمانند.
جاوید نعیمی گزارش میداد. با همین گزارش آهسته آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. علی جمعه حبیب رسا از دایکندی در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که موارد ابتلا به ویروس کرونا در این ولایت رو به افزایش است و قیمت مواد غذایی در این ولایت افزایش یافته. از این شنونده ما سپاس. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه برمی گردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موج ها دنبال کنید. شام و شبتان بخیر.